بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در این بحث که ملاک کفر و ارتداد چی هست، خب ضوابط رو، کلمات رو، ادله رو، اینا رو همه رو عرض کردیم و اشاره کردیم. حالا چند نکته دیگر رو هم دنبال کنیم و نتیجه نهایی رو عرض کنیم. یه نکته‌ای که بسیار مهمه این است که آیا همان امری که سبب دخول در اسلامه، مخالفت با همون امر فقط سبب الخروج یا نه؟ خب ما می‌دونیم برای اسلام ضابط اسلام شهادت اینه، شهادت به توحید، شهادت به رسالت. حالا آیا برای خروج از اسلام هم فقط ما باید محدود کنیم به انکار یکی از این دوتا؟ بگیم اگر کسی توحید رو انکار کرد یا رسالت رو انکار کرد یا هر دو رو انکار کرد، این خلج من الاسلام؟ به این وقتی ضابطه ورود به اسلام اینه، پس خروجیش هم همین، از همین راه باید باشه. یا اینکه نه، ما بر اساس روایات میتونیم بیایم بگیم که آقا در روایات آمده کسی که جهد الفرائض، کسی که ارتکب کبیرتن و دانه به هلیتها، اینا هم از اسلام خارجن. یعنی اینجا که قبلن ما یه اشارهی کردیم به این بحث، منتها نه به این بیانی که امروز دارم عرض میکنم، بیایم بگیم که آقا ما ملازمه نداریم که آقا اگر برای دخول در اسلام این دوتا شد، فقط معیار خروج از اسلام همین باید باشه. مثلا مثل مرحوم اردبیلی و فاضل هندی و تا امام و مرحوم آقای خویی و اینها، لعل در ذهن شریفشون هم همین بوده. ولذا این روایات من جهد الفرائض یا من ارتکب کبیرتن رو برگردوندن به مسئله انکار رسالت. خب حالا اون بحثی که الان بخوایم بکنیم است که آیا ملازمه وجود داره یا نه. بفرمایید. چی؟ ولم یبتله به قول او فعله. این تو روایات که نیست که. حالا من خواهیم این روایات من جهده رو عرض بکنم. بله اون لم یبتل همام رو اون مبنا میشه، بنابر ملازم است. حالا ببینید اصلا ذهن شریف خودتون رو متمرکز کنید، آیا اینجا ملازمه وجود داره یا اینکه نه. به نظر ما ملازمه نیست، ولو به نظر بدوی یه ملازمه ایه. میگی که آقای معیار اسلامه، پس از انتفا انتفا، به حسب ظاهر این معیار اگر رفت کنار، شهادت به توحید و شهادت به رساله رفت کنار، اسلام منتفی میشه. ولی به نظر میرسه که گرچه ظاهر مسئله ملازمه است، ملازمه اونیست که بدون به ذهن میرسه، اما این روایات من جهد الفرائض، یعنی ولو این آدم توجهی هم نداره به این که داره انکار نبوت میکنه، به اینم توجه نداره. چه بس هم میگه نه من پیامبرم قبول دارم، اما حجاب رو قبول ندارم، نماز رو قبول ندارم، روزه رو قبول ندارم. این میشه من جهد الفرائض. این ولو توجهی نداشته باشه به این استلزام، به این روایات آمده توسعه داده. ببینید در این روایات فرائض دو دسته روایات ما داریم. یه دسته میگه من ترک الصلاة عمدن کان کافرا، ترک الصلاة. یه دسته دیگه میگه من جهدها، یعنی اصلا وجوب صلات رو اگر کسی آمد انکار کرد، که خب حالا مشهور هم است که جهد انکار از روی علمه، علم به این داره در دین وجوب داره، اما جهده ها کان کافر ها. خب بزرگانی مثل امام، مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم اردبیلی و اینها، این روایات رو معالش رو بردن به تکذیب النبی، گفتن اذا کان مستلزمن لتکذیب النبی. خب ولذا میگن اگر یک کسی انکار کرد وجوب نمازو، اما میگه من پیامبر رو قبول دارم و نمیخوام پیامبر رو تکذیب کنم، میگن نه او از اسلام خارج نشده. اما اگر ملازمه باشد و علم به استلزام داشته باشد، این از اسلام خارج میشه. حالا ببینید این دیگه بستگی به استظهاری است که شما از این روایات داشته باشید. پس این یه نکته مهم که حالا در ذهن شریفتون باشه عرض میکنم که ببینید من از این روایات رو یه اشارهی باز اجمالاً بهش بکنم و بعضی از حرفایی که پیرامون این روایات هست. یه روایات داریم که ادنا ما یکون العبد بهی کافرا من زعم ان شیئا نهى الله عنه ان الله امر به و نسبه دینا. کمترین چیزی که موجب کفر میشه این است که میدونه خدا یه چیزی رو حرام کرده، بگه نه به نظر من واجبه و نسبه دینا، وجوب رو به عنوان اعتقاد خودش قرار بده. چی؟ بله بله تو همین روایت آمده ادنا ما یکون العبد مشرکن من قال للنبات انها حصاتون وللحصاد انها نباتون ثم دانبه. عرض میکنم آیون عرض میشود که گفتن که این کفر در اینجا، این کفر در اینجا کفر فقهی نیست، کفر اعتقادیه. این روایاتی که در اینجا هست مخصوصا کلمه ادنا داره، این ادنا وجود مراتب در کفر و اسلام اعتقادی ما داریم. آقا یک کفر اعتقادی در درجه خیلی بالاست، یک کفر اعتقادی در درجه پایین، یه حلالی رو بگه حرامه، مثلا نواتی رو بگه حساته. اما این کفر کفر فقهی در اینجا نیست و شاهدش هم این است که ما در باب ریا میگیم که آقا در ریا داریم که از مصادیق شرکه، تو روایات خیلی زیاد داریم که ریا شرک چیه؟ خفیه. ولی هیچ کس ملتزم این نشده که ریاکار مشرکه و نجسه، اونم میشه شرک و عنوان شرک اعتقادی رو داره. این روایت که خب اصلا نمیشه توجهی کرد در این بحث. اما یه روایاتی راجع به همین ترک الفرائض و جهد الفرائض داریم که گفتیم من ترک فریضتن من الفرائض عمدن فهو کافرون. روایت من جهد الفرائض میشه مفسر او، یعنی مجرد ترک خارجی موضوع نیست، انکار. خب همینجا عرض کردم اصلا میدونم بعضی از بحث های بزنگاه های اصلی، همه بحث ها بزنگاه های اصلیش کجاست؟ بحث همینجاست. ما اگه این روایات رو بخوایم جمود بر ظاهرش کنیم، جمود بر ظاهرش هست که آقا اگر کسی یه فریضه رو انکار کرد، میخواد ضروری باشه میخواد نباشه، میخواد علم به ضروری بودنش داشته باشه میخواد نداشته باشه، میخواد مستلزم تکذیب النبی باشه میخواد نباشه، علم به استلزام داشته باشه یا نداشته باشه، مطلقا کسی که گفت نماز واجب نیست، این دیگه پروندهش بسته میشه، سار کافرا. این یه برداشت. اما یه برداشت دیگه از این روایات این است که مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای خویی عرضش فرموده است که این در جایی است که مستلزم تکذیب النبی بشود، در حالی که در هیچ کدومی که از این روایات جهد الفرائض مسئله تکذیب النبی نیامده. عرض میکنم که یا این روایت من ارتکب کبیرتا من الکبائر فزعم انها حلال اخرجه ذلک من الاسلام، اگر یک کبیره مرتکب بشه و اعتقاد به حلیتش داشته باشد این از اسلام خارج میشه. خب اینجا ببینید آقا یه نکته اجتهادی خوبیه، این رو مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه در جلد هفتم صفحه 279 ایشون میگه این روایات رو ما نمیتونیم به اطلاقش التزام پیدا بکنیم. اطلاق این روایات اعم از این است که ضروری باشد یا نباشد، علم داشته باشد یا نداشته باشه. چرا؟ ان یقول للحرام انه حرام وللحرام هذا حلال و دان بذلک. تو این روایت کلمه جهد نداره، اون جهد فریضتن تو روایت فرائضه، تو این روایت کبائر کلمه جهد نداره. ایشون میفرماید که این روایات کسریه فل اطلاقه، یعنی میگه آقا اگر کسی کبیره رو مرتکب شد و زعم انه حلال، خب این اعم از این است که کبیره بودنش ضروری باشد یا نباشد. این یک، علم به ضروری بودن داشته باشه یا نداشته باشه. وقت مرحوم همدانی میگه التزام به این اطلاق مشکله. ببینید آقا این مطلب، حالا من نمیخوام بگم فرمایششون درسته، حالا میگم آقای خویی رد کرده فرمایششون رو، ولی در باب فقه الحدیث گاهی قد بعضی احادیث اطلاقاتی داره، این اطلاق رو یا فقها ازش عدول کردن، از اطلاقش نه از اصل حدیث. شما همون حرفی که ما داریم که اگر فقها اعراض از یک حدیث کردن این موجب ضعف اون حدیث در حجیت میشه، دیگه نمیشه به اون حدیث استدلال کرد. اگر فقها از اطلاق یک حدیث اعراض کردن، بر اساس اطلاقش فتوا ندادن، این معلوم میشه اطلاق این حدیث مشکله، التزام به این اطلاق مشکله. و این رو مرحوم محقق همدانی داره در اینجا در همین روایات کبائر، من ارتکب کبیرتن و زعمه. خب ایشون میگه اطلاقش، میگه این کبیره ضروری باشد یا نباشد، علم به این ضروری داشته باشد یا نداشته باشه. عرض میکنم که لذا میگه چون مشکل تمسک به این اطلاق، بعد میگه که ما یا باید تقیید بزنیم به ضروری یا تقیید بزنیم به علم، این تقییدهایش کدوم دلیل نداره، لذا میگه این روایات میشه مجمل. ببینید بی روایت من لتک کبیرتن در ما نهنفی میشه مجمع. آقای خویی در تنقی در جلد دوم کتاب طهارت صفحه 63 ایشون میگه لا مانع من التمسک به اطلاق حاضر روایات لعدم دوران الامر بین تقیید بینهما فی المتقدمین و لعجل ذلک یمکن التمسک به اطلاقها و نحکم به کفر مرتکب الکبیره اذا زعم انها محللتون فیخرجن الاسلام بلا فرق بین الضروری و غیره ولا بین العلم بالحکم و عدمه. آقای خوبی میفرمان اطلاق این روایات ثابته، چرا شما میگید روایت به اطلاقش نمیشه تمسک کرد؟ خب ببینید اینجا حق با مرحوم محقق همدانیه. آقا وقتی فقها و قدما ملاک ارتداد رو انکار ضروری قرار دادن، یعنی روایات من جهد الفرائض رو باید به ضروری قید زد. حالا ما دیروز گفتیم اون رو از راه قرینه چی میایم درست میکنیم؟ مناسبت حکم موضوع. حالا یه راهش هم اجماعه، بابا میگیم اجماع میاد من جهد الفرائض رو به ضروری قید میزنه، من ارتکب کبیرتن رو به ضروری باید تقیید بزنیم، یا از راه قرینه مناسبت حکم موضوع یا از راه اجماع. برای اینکه اجماع و فقهای متقدم از اطلاق این روایات اعراض کردن، نیامدن بگن که آقا این روایات مثلا اطلاق داره ما به اطلاقش عمل میکنیم، نه، از این روایات در مرعا و منظرشون بوده، از اطلاق این روایات عدول کردن، از اطلاق اعراض کردن. حرف مرحوم همدانی درسته، منتها ایشون که میگه حالا که از اطلاق اعراض کردن بگیم این روایات میشه مجمل، میگیم نه، شما فقط همون ضروری بودن و علم ضروری بودن رو کنارش قرار بده، اونم به قرینه الاجماع یا به قرینه مناسبت حکم موضوع. چی فرمودید؟ آقا یکی یکی بگید. خدا رحمت کنه مرحوم والد رو، گاهی گاهی تو درس چند نفر اشکال میکردن این تعبیر مقتل رو میخوندن، فهجم و علیه من کل جانب. بفرمید. آقا چه؟ خب ببینید، عرض کردیم که خب از ابن سعید الجامل الشرایع شروع شد این عنوان ضروری، ولی گویا تو کلمات متقدمین هم قبل از تعبیر نداره به ضروری، ولی ازش استفاده میشه که فقط در دایره ضروریات انکار موجب کفره. چی؟ شاید. خب اون قید هم نیاوردن دیگه. یعنی میفهمید کفر فقهی نیست؟ یخرج من الاسلام فقهی نیست؟ ببینید حالا همین من میخوام اینو عرض کنم، اتهام امام رضوان الله علیه، ایشون میفرماد این روایات رو باید حمل کنیم بر اختلاف مراتب کفر و شرک و نگیم این کفر فقهیه، باید بگیم کفر اعتقادیه. خب حالا بین کفر اعتقادی و کفر فقهی هم مراتبی وجود داره، ولی اشکال این است که این یخرج من الاسلام شی فعند ذالک یکون و خارجا من الاسلام و الایمان. چی آقای شیزه فرمید؟ آقای شیزه چی فرمید؟ نه، این نمیگه همون زمان خرجه بعد دوباره دخله، نه، میگه از اسلام به طور کلی خارج میشه، ظهور در این داره خارج میشه، کافر میشه، نجس میشه، ظهور در همین کفر فقهی داره. حالا بذارید من یه جنبندی کنم، میخوام یه نکاتی رو عرض بکنم. عرض میشود که پس میدید آقا ما میگیم اگر تو کلمات قدما ضروری هم نیامده ولی قرائنی وجود داره، یعنی خود همی ابن سعید از عبارات گذشتگانش هم همین ضروری فهمیده، ولی اول کسی که تصریح کرده به ضروری ابن سعیده. اما قدما نیامدن بگن که آقا مطلق و من جهد فریضتن، ولی اون فریضه ضروری هم نباشه، این خارج از اسلامه. مطلق و من ارتکب کبیرتن. حالا ما عرض کردیم یا اجماع، یا اگر شما در اجماع خدشه میکنید، قرینه مناسبت و حکم موضوع در اینجا وجود داره. عرض میکنم که خب این تا اینجا. حالا ما قبل از این تعطیلات فاطمیه، اگه در ذهن شریفتون باشه، ما آمدیم گفتیم بالاخره روایاتی داریم برای این که ضابطه اسلام شهادت اینه، این یک. بعد این روایات من جهده یا من ارتکبه را به قرینه مناسبت حکم موضوع حمل بر ضروری میکنیم، یا به قرینه الاجماع، یا به تعبیری که مرحوم همدانی داره نمیشه به اطلاقش التزام پیدا کرد. همون که دیروز در جواب صاحب بلغه عرض کردیم، نمیشه التزام پیدا کرد اگر یه کسی یه استحبابی رو انکار کرد، این خروج از دین پیدا کرده و مرتده، این مشکله. و واقعا این حرف صاحب مرحوم همدانی، آقا این در بحث فقه الحدیث ببینید، این زیاد در فقه اتفاق میفته. یه جایی رو ضوابط و اصولی اصالت الاطلاق میاد بگه اینجا اطلاق حاکمه، در حالی که التزام به اون اطلاق بسیار مشکله. خب حالا که التزام به اطلاق مشکله، قدر متیقن بگیریم یا قرینه مناسبت و حکم موضوع بگیریم، اون روایات رو حمل کنیم بر ضروری، روایات هم بر ضروری کنیم. دو راه داریم، یا به قرینه اون روایات اصلی بگیم آقا جهد ضروری، جهد فریضتن اذا کان مستلزما لتکذیب النبی، ارتکب کبیرتن اگر مستلزم تکذیب النبی بشه. این یه راه. یه راه هم این است که بیایم بگیم آقا این روایات من جهد فریضتن داره توسعه میده، میگه درسته دو تا شهادت برای دخول در اسلامه، اما اگر یک کسی، چون ما گفتیم ملازمه نیست، ولو بدون ملازمه وجود داره، ولی واقعا ملازمه نیست، امر اعتباریه، شارع میتونه بیاد بگه آقا من این راه هم موجب خروج از اسلام میدونم، ولو مستلزم تکذیب النبی نشود. بالاخره یکی از این دو راه رو آقایون باید اختیار کرد. این نتیجه‌ای که ما قبلا گفتیم که برگردونیم به تکذیب النبی، اما بحثای سابقمون رو که من مجددا مراجعه کردم، اونجا باز قول صاحب جواهر رو ما تقویت کردیم، یعنی این روایات یه توسعه‌ای در اون ادله ضابطه اسلام میده و میگه اگر کسی انکار کرد فریضه ضروری را، اینم موجب خروج از اسلامه ولو مستلزم تکذیب النبی نشود. این حالا عرض کردم یه بحثی خواستیم اشاره کنیم به، چون بحث مهمیه، زیادم مورد سوال واقع میشیم، هی هم میپرسن آقا ملاک چیه، اگه کسی الان حجاب انکار کرد این مرتده، مرتد نیست، ضابطه چیه. این اشاره داشته باشیم به این که حالا این مبانی بحث، نه اگر مستلزم تکذیب، اگر عرض کنم دو راه وجود داره، اگر ما مسئله تکذیبون بیشتر قرینه با این طرف صاحب جواهره، یعنی داره توسعه میده. عرض کردم در اون مباحث اول حجم ما همین نظریه صاحب جواهر که بگیم انکار ضروری من حیث هوه، چه مستلزم تکذیب النبی باشد چه نباشد، این فقط باید علم داشته باشه که این ضروریه بین المسلمینه، این قید لازمه و بشه. حالا ما هستیم تابع ادله هستیم دیگه. اون اگر انکار مستحبات و اینا رو گفتیم، اون که خیلی طبق کلام بلغه گفتیم خیلی دایره، حالا به همین مقدار شما باز تأمل کنید. اگر باز خواستید فردا آن سوالاتی داشته باشن، اول بحث عرض میکنیم. میخوام یه مطلبی رو امروز عرض کنم، اجازه بفرمایید. فردا مصادف با سالگرد شهادت سردار بزرگ انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، شهید بزرگوار آقای حاج قاسم سلیمانیه. خب ببینید، آقایون، انقلاب ما از اول که از قبل از پیروزی واقعا نقاط عطف بزرگی داشت. در یک بحرانها و در یک زمانها یک چهرههایی اینها جان خودشون رو تقدیم اسلام میکردن و این موجب تحکیم انقلاب و تحکیم نظام میشد. شهید سلیمانی از همین نمونه هاست. یعنی به نظر من همونطوری که شهادت بزرگانی مثل شهید بهشتی، شهید مطهری در اون زمان خودش یک حیاتی به انقلاب و نظام داد، خون اونها سبب حیات شد برای انقلاب و اسلام، واقعا این شهید بزرگوار هم همین طور شد. و شاید از یک جهاتی دایره تأثیرگذاری این شهادت در جامعه بین المللی، خب اون زمانهای اوائل انقلاب در داخل خود ایران ما بود، اما چون این شهادت در بیرون از این کشور واقع شد، در عراق واقع شد، اونم با دستور مستقیم رئیس جمهور منحوس آمریکا واقع شد و با فرماندهی خودش و فرماندهان نظامی خودش. این اهمیت این شهادت رو و عظمت این شهادت رو برای ما دلالت داره. رهبری معظم فرمودن که واقعا شهید سلیمانی باید به عنوان یک مکتب باشه. این فرمایش کاملا دقیقیه و صحیحیه. اینطور نیست که حالا ایشون خواسته تجلیلی بکنه از یک شخص. نه، شهید سلیمانی کسی است که از اول جنگ در دفاع مقدس حضور فعال داشت، بعدم در سپاه قدس در مسئولیت‌های مختلف در جبهه مقاومت، اصلا رکن جبهه مقاومت این شهید بزرگوار بود. و این همه کارهایی که این مرد برای تشکیل و تقویت جبهه مقاومت، که امروز جبهه مقاومت اسرائیل رو و آمریکا رو واقعا بیچاره کرده، دست اینها رو بسته، اینها رو عاجز کرده، و اونها هم فهمیدن که چه کسی رو باید از میدان خارج کنن و به شهادت برسونن. خب درکی که این شهید از اسلام داشت، من همینجا میخوام عرض بکنم یکی از جهاتی که مسئولین ما باید از این شهید الگو پذیری کنن، حالا جدای از شجاعت، جدای از اخلاص، جدای از باورهای عمیق دینی، اعتقادی بود که به روحانیت داشت. اینایی که با ایشون محشور بودند و در جلسات با ایشون بودند، این باوری که به رهبری داشت، به ولایت فقیه داشت، به مرجعیت داشت، به روحانیت داشت، به یک طلبه داشت. او باورش این بود که یک طلبه سرباز واقعی امام زمانه و با اون نگاه از او احترام میکرد، از او تبعیت میکرد. این جزء خصوصیاتی است که باید ما در این شهید عزیز مورد توجه قرار بدیم. مسئولین ما، مردم ما که واقعا عشق می‌ورزن به این شهید بزرگوار، و باید هم اینطور باشه. مزارش رو این روزا ببینید چقدر افراد از گوشه و کنار و دارن میرن برای زیارت این مزار، باید هم همینطور باشه. یه کسی که عمرش رو برای اسلام گذروند، جانش رو فدا کرد خالصانه و آگاهانه و عارفانه، این یکی از افتخارات نظام شد واقعا، از برگهای زرین انقلاب ما شد. باید یاد این شهید بزرگوار رو همیشه گرامی بداریم، همانطوری که یاد همه شهدا رو باید زنده نگه داشت. باید رسانه های ما نگذارن وقتی سالگرد میشه بیان چند روز پیرامون این شهید و این شهدای دیگه بحث کنن. باید این یاد همیشه، یاد شهدا همیشه در حوزه ها، در مراکز علمی، در دانشگاه ها، در اقشار مختلف باید زنده باشه. ما بدونیم این شهدا تک تکشون، قطر قطر خون این شهدا اون روز قیامت معلوم میشه که بر ما حق داشتن و ما مسئولیتمون، هر قطر خونی که ریخته شد مسئولیت اونهایی که باقی موندن بیشتر شد. ما مسئولیت داریم، باید مراقب باشیم ببینیم این امانتی که اینها به دست ما سپردن، این امانت رو چقدر مراقبت کردیم، اهداف اینا رو ببینیم، اهداف اینا چی بوده. اینا برای قدرت طلبی شهید نشدن، اینا برای منفعت جناح شهید نشدن، اینا برای اینکه یه گروه خاص در رأس حکومت قرار بگیره شهید نشدن، اینها برای اینکه حکومت یک دست بشه شهید نشدن. من اینا رو میخوام عرض بکنم، اینا رو یاد بگیریم از اینها. اینا شهید شدن اسلام بمانه، شهید شدن انقلاب بمانه، شهید شدن که مسئولین از هر جناحی میخوان باشن خدمت کنن به این مردم. یعنی مسئولی که فکر یک دست کردن گروه خودش و قدرت خودش و مسئولیت خودش هست، به نظر من این در مسیر این شهید و این شهدا نیست، مسلم نیست. اگر یه مسئولی بگه همه باید فکر منو داشته باشن، همه باید اون چی که من فکر میکنم فکر بکنن، بله، یه وقت رهبری نظام اون سکاندار اصلی نظامه، سیاست هایی که ایشون دارن تبیین میکنن خب تبعیتش بر همه واجبه، تردیدی نیست در او. اما بقیه بخوان اهداف دنیوی داشته باشن، اینا با اهداف این شهدای ما سازگاری نداره. ما باید این شهدا رو و اهدافشون رو خوب بشناسیم در همون مسیر. اگر بخوایم انقلاب باقی بمونه، وصیت‌نامه حاج قاسم رو بخونیم، تو مدارس قرار بدن، تو کتاب‌های درسی قرار بدن، اعتقاداتی که داشت، باورهایی که داشت، آقایون ببینید چقدر به معاد باور داره که چند ماه قبل از شهادتش میاد قوم، میره خدمت مراجع، کفنشو میاره، میگه شما هم امضا کنید. این خیلی حرفه. خب یه کسی میگه آقا من عمرمو برای جهاد در راه خدا گذروندم، تو بدترین خطرها حضور داشتم، حاضر بودم جانم رو بدم، حالا من برم کفنم رو بدم کی امضا کنه؟ ولی روی اون باوری که داره که مراجع نمایندگان امام زمان علیه السلام هستن، رهبری، رهبری معظم نماینده امام زمانه، این نگاه و این باور در این شهید بوده، میاره کفنش رو میده به اینها که برای من امضا کنید. این باورها تو مسئولین ما باید قوی بشه. همین باورها بود انقلاب و پیروز کرد، منتها در این یکی دو دهه متاسفانه این باورها ضعیف شده، کمرنگ شده، هم تو مسئولین هم تو بخشی از اخشار، البته با تبلیغات سویی که دشمن همیشه داره. لذا باید اهداف اینها رو بشناسیم. اینها رو واقعا سرمایه هایی هست که باید برای نسل امروز و نسل آینده و آیندگان حفظ کنیم، برای جهانیان باید اینها رو حفظ کرد و انشالله امیدواریم که به برکت خون این شهید بزرگوار و سایر شهدا، همه شهدا و همه مجاهدت ها و همه ایثارهایی که برای این نظام شد، امروز که این همه دشمنی ها رو آدم میبینه، یعنی اصلا دیگه دشمن یک آن بیکار نیست برای برخورد با این انقلاب و نظام. انشاءالله به برکت اینها نقشه های دشمن نقشه بر آب بشه و این نظام و انقلاب با قوت به مسیر خودش ادامه بدهد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.